الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در رابطه با مسئله دهم بود، عرض کردیم بر این که اما اصل این که اگر یک مدعی و یک منکر بودن مختار مدعی متعین است برای قضاوت، نه مختار منکر، به علت اینکه منکر در حقیقت دعوایی که قابل سماع باشد عند قاضی خودش نخواهد داشت، چون ادعایی بر دیگری، حقی بر دیگری که این چنین ادعایی را ندارد تا بتونه او ای را بخواد از قاضی خودش و او احضار کنه او را، ادعای بر این که او مدعی از راه قاضی که به او مراجعه کرده است این مطالبه مورد مطالبه قرار داده، این حق اوست، چون قضاوت اون قاضی قضاوت شرعی است، او که این را احضار می کند فرض بر این است که اون هم قاضی است، بنابراین این یک شیء، یک عمل ناحق و خلاف حقی نیست تا اینکه قاضی منکر بتونه جلوگیری کند و منع کند از این. پس هیچ ادعایی که مطلبی که مسموع باشه اند این قاضی نخواهد داشت، و این نکته این است که اتعین مختار المدعی نه مختار المنکر. بعد گفتیم در مواردی که هر دو مدعیان، موارد تحالف اگر اونجا هر یک به قاضی رجوع کردن غیر از دیگری، در اینجا مطلبی را مرحوم شیخ از مرحوم نراقی نقل فرموده که ایشون فرموده است اگر احدهم در این چنین جایی اگر قائل شدیم به جواز حکم بر غائب، خب هر کدوم رجوع کرد به قاضی، اون قاضی دیگری را دعوت کرد، خواست ازش که بیاد پای محاکمه، نیامد، بنابر جواز حکم بر غائب میتواند حکم کند، اگر حکم کرد اسبقهما حکما نافذ است، دیگر حکمش نافذ نیست. پس در حقیقت اینجا باز جای اشکالی در کار نیست، اگر با هم حکم کردن اتفاقا خب هر دو حکم ساقط است و نافذ نیست، اگر یکی قبل از دیگری حکم کرد بعد مشتبه شد نتوانستیم ببینیم بفهمیم کدام متقدم است کدام متأخر، در اینجا ایشون فرموده یرجعوا الی القرآن، و همچنین در جایی که فرض شود هیچ کدام حق حکم بر غائب را نداشته باشند، اون یکی هم حاضر نمیشه و پیش این قاضی، پیش قاضی دیگر که قاضی خودش هست حاضر شده است، اینجا هم باز تعیین احدهما، چون هر دو مدعی هست، نه اینکه یکی مدعی است که منکر، هر دو دعواهاشون مسموع است پیش اون قاضی که مراجعه به او کرده است، و قاضی میتواند اقدام کند بر اساس اون دعوا چون متداعیین، بنابراین اینجاست که باز احدهما معین میشود از راه قرعه، و این مطلب مرحوم نراقی بود که برای این مطلب مرحوم سید دو اشکال وارد فرمودن. اشکال اول این بود که میفرمودن این که فرمودید اگر قائل به حکم جواز حکم بر غائب شدیم اگر حاضر نشد بنابراین میتواند احدهم کل منهم میتواند حکم کند و هر کی اسبق از دیگری حکم کرد او نافذ است و دومی نافذ نیست، این جواز حکم بر غائب در غیر موردی است که دیگر اون غائب در دادگاه اند قاضی شرعی حاضر شده باشد، فرض بر این است که او در دادگاه آمده است ولی در اون دادگاه نه این دادگاه، اند اون قاضی نه این قاضی، چه امتیازی این قاضی بر او دارد که حضور در اند اون قاضی کافی نباشد، بایستی بیاد پیش این قاضی، بنابراین آنچه که هست در موردی میتواند حکم به بر غائب کند بعد از دعوت او و حاضر نشدن، که اصلا به قضاوت حاضر نشود، این به قضاوت حاضر شده است، پیش اون قاضی که در عرض این قاضی است. هر دو صلاحیت قضا دارند، ولایت بر قضا دارند، نصب برای قضاوت شدن. پس بنابراین اینجا از اون جاهایی نیست که بتواند حکم بر غائب کند. پس اسبقیتی دیگر در اینجا تحقق پیدا نمی کنه، چون نمی تونن هیچ کدوم حکم کنن، نه این نه او. فلزا در مورد تحالف مطلقا چه قائل به مبنای عدم جواز حکم بر غائب بشیم و چه قائل به جواز حکم بر غائب بشیم بعد دعوته و عدم حضوره علی کل التقدیرین و المبنیین، در اینجا ما نیاز به قرعه داریم، چون نمیتواند قاضی، هیچ کدوم از این دو قاضی نمیتوانند حکم کنند، چون دیگری هم فرض بر این است که مراجعه به یک قاضی شرعی کرده است، پس حضور در قضا رو داره، حضور اندر قاضی شرعی رو داره. چرا؟ اگر یه جوری بود که مثلا حاضر نبود، به قاضی دیگه هم مراجعه نکرده بود، بله اون اونجا میتونه بنابراین که دعوت بشه و حضور پیدا نکنه و بشه حکم بر غائب نمود حکم کنند، اما فرض بینه که اینجوری نیست. یا جایی که در دو بلد باشند، واقعا این در یک بلد باشه او بلد دیگری باشد و اونجا هم مثلا اینها در اونجا هم قائل بشیم برای این که این میبایستی در اون بلدی که مرافعه در اونجا شده است هم حضور پیدا کنه، اگر نیامد به اینجا در یه بلد دیگری است، بعد اینها در اونجا هر کدوم به بلد خودش مراجعه کرد به قاضی که موجود است در اون بلد، در اینجا هم مثلا بنابراین که بگیم حکم در این قبیل موارد که اصلا حضور در بلد را نداره، اینجا هم بتواند محکمه این بلد این چنین حکمی را صادر کند بر غائب. وقت اینجا اگر احدهما قبل از دیگری حکم کرد او نافذ است و اون لاحق نافذ نیست. این مطلب اولی را که ایشون در حقیقت اشکال به مرحوم صاحب مستند فرموده است. و فیه ان المفروض ان بناء المتنازعین على الترافع و ان اختلافهما انما هو في تعيين من يرجعان اليه فاذا سبق احدهما الى حاكم من دون رضا الاخر ليس له الحكم له من غير حضور خصمه من باب الحكم على الغائب فان المفروض حضوره في البلد وللترافع. هم در بلد هست، غائب از بلد نیست که بگیم اونجایی که غائب از بلد است بتواند حکم کند، هم برای ترافع هم حاضر است، چون آمده است برای مرافعه و اقامه دعوا کرده ولی پیش یه قاضی دیگری. و این کان المراد انه یأمر به احضاره و ان امتنع یحکم علیه لسقوط حق حضوره، این مقصود. پس این اصل حضور در بلد و حضور برای ترافع رو داره. اگه مقصود این که پیش این حاکم چون حاضر نشده است و امتناع کرده است حق حضورش ساقط شده است و این میتونه حکم کنه، ففیه ان اللازم حضوره للمرافعه و هو حاضر لها و اما وجوب حضوره عند هذا الحاكم الذي اختاره خصمه نه اونی که او اختیار کرده فلا دلیل علیه ولا يوجب امتناعه سقوط حقه، امتناع از حضور بیش قاضی این چه ترجیحی دارد قاضی او بر قاضی او، امتناع از حضور پیش قاضی این لا یوجب سقوط حقه، فلا يتصور السابق واللاحق حتى يقدم الاول، دیگه سابق و لاحق اینجا تصور نداره. چرا؟ اگر دو بلد بودن و گفتیم حضور در بلد شرطه، اونجا دیگه سابق و لاحق تصور داره، یعنی میتونه حکم غیابی کنه و سابق و لاحق دیگه تصور میشه. نعم انما يتصور ذلك فيما اذا كان كل من المتداعيين في بلد ورجع الى حاكم ذلك البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب. ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بتقدم أسبق الحكمين، ومع الشك في السابق بالقرعة سابق لاحق بقرعة رجوع مشي، ومع التقارن بعدم نفوذ واحد من حرف صاحب مسترد در إنجلين جايش ومفهمت درست كده دو بلد باشد، اما در یک بلد و هر کدوم یکی از این دو مجتهد رو اختیار کرده برای حکم، اینجا دیگه این فرض ایشون تصور نداره، متعین از قرعه. این اشکال اول. حالا این اشکال را ظاهرا میشه جواب داد اولا به این که مسئله جواز حکم برغائب، عدم جواز حکم برغائب عند الحضور، این را ما اگر از یک دلیل لفظی استفاده میکردیم این قید را جا داشت کسی این صحبت رو بکنه که میزان حضور عند القضاء عند القاضی الشرعی، حالا او هم در بلد حاضره، پس عنوان غیبوبت از بلد صادق نیست، و هم عند الترافع حاضره، چون عند یک قاضی رفته که اونم بخواد شو مرافعه کنه پس برای ترافع هم حاضر. اگر عنوان الحضور للترافع یا الحضور فی البلد امثال اینا به قید به یک دلیل لفظی این ثابت میشد، جا داشت کسی این ثابت رو بکنه که برابری این در اینجا هست متحققه، او هم رفته پیش اون، هم در بلد است هم برای ترافع هم آماده است و حاضر شده ولی پیش اون قاضی، ولی در حقیقت این حضور را شرطیت حضور را و اینکه اگر حاضر نشد حاکم میتونه حکم بر غیاب او بکنه در فرض عدم حضورش، این در حقیقت از همون ادله مدرک این همون اطلاقات ادله ولایت قاضی است بر قضاوت، یعنی مقتضای جمع بین دو دلیله، یک دلیل اینکه قاضی ولایت بر قضا داره دیگه، میتونه یک مرافعی که پیش او رفع شده باشه و مدعی داشته باشه اون دعوا مسموع بوده، خب برای قضاوت هم این قاضی متصدی شده، ادله هم جمع کرده، خب مقتضای اطلاق ولایت این که این میتونه قضاوت کنه حتی اگه او حاضر نشه احد طرفین، مثلا از اول هم بهش گفته هم نشه، این یک دلیل که ما اگر بودیم ادله عمومات نسبته حاکما حتی اگر او رو حاضر نکنه بازم میتونه دعوت هم نکنه برای حضور، حق حکم داره، اگر رسید به نتیجه که این حق مال اینه مال اون نیست، مقتضای اطلاق جعلته حاکما و عمومات فحکم بین الناس بالعدل راه دیدین عدله میتونه حکم کنه، این یک دلیل که اقتضای اطلاق ولایت و اطلاق صحت حکم قاضی داره و حکم حاکم جامع شرائط داره برای قضاوت حتی بدون احضار و بدون حضور اون طرف. یه دلیل دیگه هم داریم که در حقوق الناس، در حقوق الناس یا مثلا حتی در حقوق الله، بالاخره حاکم مترافعین حق دارن از خودشون دفاع کنن، حق دفاع. ادلهی که به احد الطرفین به محکومون علیه حق دفاع میده در دادگاه، حتی اگر قاضی ادله پیش خودش تمامه ولی این حق دفاع داره، میتونه بیاد اونجا دفاع کنه از خودش، این شاید در طول دفاع این نظر قاضی برگرده، کل من هر کسی که میخواد محکوم علیه قرار بگیره این حق دفاع از خودش داره، اینم حالا به ادله لبی لفظی در جای خودش لابد ثابت میشه که هر محکوم علیه اگر مطلبی برای دفاع از خودش داره حق دفاع رو داره، در حتی در قاضی که قضاوت حتی در قاضی در قضاوت شرعی حق دفاع داره، گرچه قاضی علم هم داشته باشه، مدارک هم فعلا برای قاضی تامه، ولی در اینها این یک حق داره که بیاد از خودش دفاع کنه اگر او نشنیده، محکومون علیه اگر قاضی حرفش رو نشنیده حق داره با علم قاضی هم تا چه برسه جایی که شک بکنه، حق داره این از خودش دفاع کنه، شاید وقتی دفاع کرد علم او عوض بشه، مدارک او به هم بخوره. این هم یک حق، یک دلیل که این باز در جای خودش لابد باز بحث بشه که ادلهش لبیز لفظیز از شواهد و موارد میشه استفاده بشه. جمع بین این دو دلیل اقتضا میکنه که ادله ولایت قید بخوره، ولایت قاضی بر قضاوت، اینی که قید میخوره قاضی میتونه حکم بکنه بر غائب در جایی که جمع بین این دلیل اقتضا داره که قاضی میتونه حکم کنه بر غائب در جایی که از غائب دعوت کنه که از این حقش استفاده کنه ولی نیاد، امتناع کنه از آمده، اونجا میتونه حکم قضا حکم بکنه بر علیه او، چون این حق بهش داده شده، این دلیل این بدون خواستن از او و دعوت او این حق رو نداره، با اینکه ادله ولایت اطلاق داشت. در حقیقت اطلاق دلیل ولایت را این حق دفاع محکوم علیه قید میزنه، به قاضی اجازه و حق و مشروعیت حکم بدون دفاعی در بدون دعوت این رو نمیده، چون این معناش نادیده گرفتن این حق. دلیل این حق یک قیدی در حقیقت تقییدی وارد میکنه بر دلیل و اطلاق ولایت قاضی بر قضاوت، ولی این تقیید تا چه اندازه است؟ باز اینو ببینید، چون این تقیید در اثر تنافی بین این دو حق در حقیقت و تزاحم بین این دو حق نه بیشتر، این تقیید بیشتر از این نیست که این والی این قاضی ولایت قضاییش تام است مگر در جایی که بخواد مانع از اعمال حق محکوم علیه بشه، جایی که بخواد مانع از دفاع محکوم علیه بشه، بله این ولایت رو اونجا نداره، چون این معناش از بین بردن حق محکوم علیه در دفاع. ولی بیش از این دیگه نباید قیدش بزنی. و این مقدار از تقیید که در حقیقت اینا تقیید لبیست، مقید لبی عقلیست، منافات بین دو حقه، این بیش از این قید نمیخوره که این قاضی مطلق الولایه بر قضا بدون دعوت کردن و امتناع مدعو نمیتونه حکم کنه، چون حق دفاع خودش داره محفوظ. اما اگه دعوت کرد ولی نیامد، میتونستم بیاد، عذری هم نداشت، هیچ مشکلی هم نداشت، نیامد در این دادگاه با اینکه دعوتش هم کرده، امتناع ورزید، امتناع بل اختیار، این چنین جای دیگه این اطلاقات ادله ولایت، ولایت بر قضا محکم است. ما یک دلیل لفظی نداشتیم به عنوان حضور، تا بگیم دلیل لفظی ظاهرش اینه که حضور عند الترافع، حضور فی البلد، حضور عند این قاضی از کجا. اگر ما دلیل لفظی داشتیم، اگر اجازه بدید، اگر دلیل لفظی داشتیم واقعا بر این قید، این استظهار جا داشت که کسی مثل ایشون استظهار کنه، یکی هم مثل مرحوم نراقی استظهار کنه، ولی ما دلیل لفظی که برای نداریم بر این قید. این قید در حقیقت عبارت شده، این حاصل شده از عند الفقها از جمع بین این دو مطلب، یکی اطلاق ولایت قاضی، دو مرقص قاضی جامع الشرائط، دو حق دفاع محکوم علیه، که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظه حتی اگر قاضی علم هم داشته باشه، به واقع ادله هم تام باشه، ولی هنوز اون نیامده از خودش دفاع کنه، نمیتونه و امتناع هم نکرده، نمیتونه اعمال ولایت کنه و قضاوت کنه. این دو تا مطلبه، این دو تا مطلب بیش از این قید نمیزنه، مقید میکنه در حقیقت ولایت هر قاضی جامع الشرایط رو به این که میبایستی قبل از دعوت کردن او و مجال دادن او برای مدافع از خودش و قبل از امتناع او حق امتناع بالاختیارش حق قضاوت ندارد. اما بیش از این اگه دعوتش کرد میتونست بیاد، نیامد، امتناع ورزید، اینجا دیگه عمومات ولایت قاضی محکمه. پس در حقیقت این مقیده، مقید لبی است که به این مقدار فقط قید میزنه، چون ما اینجا اطلاقات ولایت قاضی داریم، جعلته حاکمن داریم، الراد علیهم که الراد علیهم، این عموماتی که در باب قضاوت ولایت قاضی جامع و شرایط منصوب آمده به اون قاضی ولایت بر این که آنچرا که عدل میبیند و حق میبیند و واقع میبیند یا ادله شرعی بینات و اینها برش قائم است بتونه حکم کنه. اون اطلاق میگفت مطلقا اصلا بدون دعوت اونم میتونست حکم بده، این چون منافات با حق دفاع محکوم علیه داره، قید میخوره به این مقدار، حالا یا به ادله لفظی یا به ادله لبی، این آمده که بالاخره محکوم علیه حق داره در دادگاه از خودش دفاع کنه. بیش از این دیگه نمیشه قید بزنیم به این، و این و این مقید بیش از این مقدار نیست که در جایی که دعوت بشه و ازش خواسته بشه و جایی که ازش خواسته نشده یا عذری داشته از حضور، اونجا حق قضاوت مثلا نداره این قاضی، اما جایی که خواسته شده ولی در این حال امتناع کرده نیامده، اینجا اطلاقات ادله قضاوت ولایت بر مطلقه بر قضاوت در قاضی جامع الشرائط مرجع ماست، یعنی این مطلقات حجت است. پس نتیجه این میشه که حضور عند القاضی که متصدی شده برای قضاوت و مدعی آمده پیش او شکایت کرده است، حضور او مع الامکان و الاختیار شرطه و القدر شرطه، نه حضور عند في البلد یا في الترافع ولو عند قاضی آخر، این دیگه میزان نیست. و این نتیجهش این میشه که هر کدوم از این دو قاضی زودتر دیگری رفت پیشش و متصدی قضاوت شد و اون دیگری رو طلب کرد، باید حاضر بشه. اگه حاضر نشد، ممکنم بود برش حاضر بشه، حاضر نشد، مجرد اینکه گفته من پیش اون قاضی دیگر میرم این کافی نیست، پیش این باید حاضر بشه، این ولایت بر قضاوت داره، این ولایتش هم مطلق است، مقید نیست مگر به اینکه او از او دعوت نکنه، حالا که دعوت کرده امکان قدرت بر حضورم هست. پس قید همونیست که مرحوم نراقی به حسب ارتکاز خودش و به حسب فهم فقهی خودش فهمیده که میزان در جواز حکم بر غائب اینه که این امتناع بورزد از حضور عند این حاکم که متصدی این قضاوته، دعوتش هم کرده ولی امتناع کرده از حضورش، نه اینکه بره بشه یکی دیگه. اون حضور، عنوان حضور للترافع یا حضور عند حاکم آخر، اینا به هیچ وجه نمیتونه مقید اطلاق ولایت این قاضی باشه، چون فرض بر اینه که ادله ولایت بر قضا لمن نصبه الائمه نصبه المعصوم، این ادله مطلقه، لولا اون حق دفاع حتی در فرض عدم دعوت از او هم میگفتیم اگر قاضی به نتیجه رسید میتونه حکم کنه، ولی چون حق دفاع هم محفوظه و ثابت به ادله خودش، این مقدار قید میخوره، ولی بیش از این نباستی قید بخوره. نتیجه اینه که حضور عند همون قاضی که فعلا متصدی بر قضاوت برای قضاوت و دعوت کرده از او برای حضور، حضور عند او شرطه، اگر امتناع ورزید از حضور عند او با امکان و قدرت بر حضور و دعوت او، اینجا اون قاضی دیگه حق قضاوت داره به تمسک تمسکن و اخزن به اطلاق ادله ولایت. کیفیت هست حکم به عدل، فعدا حکم تفحکم بالعدل، ولی که در اتفاق وقتی میگه جعلته حاکمن،
یعنی
حکم به عدل، شاهد فاسق باشه هرچی، حکم به عدل بکنه، فعدا حکمتون بینن، خب این حکم به عدل دیگه، حکم به حق، عدل را خود قاضی تشخیص میدهد. ببینید بحث اینه که عدل یعنی حق، یعنی واقع، حق و عدل را تشخیص میده، یا به بیانه تشخیص میده یا به یقین و علم شخصی خودش بنابر نفوذ جواز حکم به علم قاضی، بالاخره حق را تشخیص میده. آیه ادله قضاوت غیر از ادله نسبه، ببینید ما یه ادله شرایط در منصوب داریم، گفتیم از این نظر این ادله اطلاق نداره، اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل، نظر به این که حالا کی حق حکم داره، کی حق حکم داره نداره. ولی از این که اگر چیزی را اونی که حق داره و منصوبه اگر چیزی را عدل دید میتونه به او حکم کنه، این که دیگه اطلاق داره از این جهت. اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، مخاطب اینه بگه ای کسی که امام یا معصوم تو رو نصب کرد برای قضا، شرایط نصب در تو هست، تو وقتی میخوای حکم کنی به اون چیزی که حقه میتونی حکم کنی نه به ناحق. خب اون چیزی که ببینه حقه خب میتونه بهش حکم کنه دیگه، چون خودش دادن اطلاق از این جهت که دیگه داره یقینا چیزی رو که یراه حقا میگه میتونه بهش حکم کنی، و چیزی رو که لا تراه فرق نمیکنه دیگه. این دیگه جهات مربوط به محکوم نسبت به محکوم به اطلاق داره، نسبت به اینکه چه کسی حاکم است، چه کسی شرایط حاکمیت درش هست، اونو گفتیم اطلاق نداره. ولی نسبت به محکوم به که این محکوم به باسته عدل باشه، ما یراه عدلا یمکن ان یحکم به، داره میگه دیگه ان تحکم بالعدل، معنی این که ان تحکم بالعدل هر چی را عدل دیدی میتونه حکم کنی. خب این داره این عدل میبینه، چی رو حاضر بشه چه نشه، میبینه این عدله که این مال ایست نه مال او، حالا بخواد حکم کنه به این که بر علیه اونم میشه. اینجا این میتونه این حکم رو بکنه حتی اگر از او دعوت نکنه، ولی چون این تفویت حق دفاع محکوم علیه را میکنه و محکوم علیه هم باز به ادله دیگری لبی یا لفظی حق دفاع از خودش داره و حق حضور در محکمه و دفاع از خودش داره، مقید میشه قهرن. این که این مخاط هست حالا عدل میبینه اینه، ولی هنوز تا اون نیامده دفاع کرده، اینه که میبینه عدله و واقع و حقه نمیتونه بهش حکم کنه چون منافی با حق دفاع محکوم علیه. این حق رو باز به او بده، پس این قیدی اینجا خورد. دلیل ما در حقیقت همین مقید تنافی بین این دو حق، بیشتر از این نیست. این قیدم بیش از این قید نمیزنه این اطلاقات ادله ولایت رو که هر چه این عدل دید بتونه بهش حکم کنه، فقط با حفظ حق محکوم علیه. اون حق اینه که بهش بگه بیا حاضر بشه دفاع کنه از خود، اگر نیامد ممتنع شد چی؟ اینجا این عدل دونسته، هنوزم عدل میبینه، یحکم به، حکمش هم نافذه. پس در حقیقت ما اگر بخوایم ادله این حضور را، اینکه چه حضوری شرطه، حضور عند این قاضی شرطه یا حضور للترافع ولو عند قاضی آخر شرطه، این مفاده دلیل لفظی نیست. حاصل اشکال ما اینه بیشون، این اگر مفاد یه قید لفظی بود جا داشت کسی بحث کنه که حالا این قید لفظی این روایاتش بایستی مثلا آدم بیاره ببینه و بگیم ظاهر حضور للترافع یا حضور فی البلد و للترافع، و ترافع هم اینجا حاصله چون این برای اصل مرافع حاضره، تازه پیش یه قاضی هم رفته، اون قاضی دیگر غیر از این قاضی، اونا مثل این قاضیه. این تعبیرات وقتی، این اشکال وقتی تمامه که ما یک دلیل لفظی بر قیدیت حضور داشته باشیم، حضور حکم غیابی بر کسی که لیس حاضرن. و بگیم لیس حاضرن، ظاهرش اینه که حضور الترافع، نه حضور عند خصوص این قاضی. اونجا جا داره کسی این بحث استظهاری رو بکشه جلو، که ایشون این بحث رو کشیده جلو، میفرماد به این که فان المفروض حضوره فی البلد وللترافع. خیلی خوب، اینجا ایست که این قید مفاد یه دلیلی باشه، دلیل لفظی باشه، ولی ما اینجور چیزی رو که نداریم. آنچه که ما داریم اطلاقات ولایت قاضی است و این اقتضا داره حتی با عدم حضور و با عدم دعوت بتونه قاضی چیزی رو که عدل ببینه حکم کنه بهش. اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، اطلاقات ادله ولایت بر قضا برای کسی که منصوب است، برای کسی که جامعه شرایط قضاوت است، از این نظر اطلاق داره در حقیقت. پس بنابراین ما میخوایم از یه اطلاقی دست بکشیم، این اطلاق فقط به اون مقدار ازش دست کشیده میشه که قدر متعقن اون مقید لبی است، که مقید لبی ما عبارت از اینه که حق دفاع این محکوم علیه نبایستی از بین بره، و این یک فیفی این که دعوتش کند، وقتی دعوت بکند ممتنع بشه، حاضر نشه پیش این، گرچه جای دیگه بخواد بره اون فایده نداره پیش قاضی دیگه بره، اونم صلاحیت قضاوت داشته باشه، این بلند ولایت بر قضا داره، اونم داره البته، اونم اگه اینو دعوت کرد باز بره. ولی زا حرف همون صاحب محقق نراقی درسته که هر کدوم میتونن حکم غیابی کنن، هر کی زودتر حکم کرد بعد از اینکه دعوت کنن، هر دو طرفین رو دعوت میکنن، اگر ممتنع شدن هر کی زودتر حکم کرد حکم اون نافذه. فصل الختام اینجا هر کدوم بحث ایشون جال خاطر پیدا میکنه، هر کدوم اسبق شد حکمش حکم نافذ، دیگری دیگه نقض حکم قاضی نافذ است که دیگه نافذ نیست. اتفاقا مرحوم نراقی هم همین کارو کرده، میفرماید اینجا حالت توقف نیست، حل میشه این چون هر دو حق حکم غیابی دارن، البته بعد از اعلام به دیگری که باید حاضر بشه، بیاد حاضر بشه از خودش دفاع کنه. اگر نیامد، نه اگر نیامد هر کدوم زودتر از دیگر، هر خب فرض تمام فروض بیان کرده محقق نراقی صاحب مستند، گفته اگر احدهما بعد از امتناع این که بره پیش او و او که بیاد بجین، احدهما قبل از دیگری حکم کرد، این نافذه. اگر با هم حکم کردن هر دو نافذ نیستن. هر دو مدعی منکرن. آخر فرض شد این از اون بحث آمدیم بیرون، اینجا بحث در تداعیه، متحالفینن متداعیینن، هر کدوم ادعایی داره بر دیگری. این فرض بحث از اون چیز اول، اما در منکر و مدعی که فقط گفتیم قاضی مختار مدعی معین است، بحث در مورد تداعی است. پس بنابراین حرف صاحب مستند از نظر چیز اوفق با مقتضای قاعده است، یعنی مقتضای قاعده اطلاق ولایت هر یک از این دو قاضی است در حکم غیابی بر اون مدعی که پیش او نرفته و دعوتش هم کرده امتناع ورزیده از رفتن، مقتضای ادله قضاوت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا بقیه ادله، کسی که جامع شرایط است و نصب شده برای قضاوت، مقتضای اطلاق نصب قضاوت برای اون که اون بتونه هر چیزی که ببینه عدل است و حق است و واقع است به علم وجدانی یا به طرق شرعی حکم کنه به او. این قید خورده مگر اون که او مزاحم با حق دفاع اون طرف باشه. فرض اینه که مزاحمت هم نیست، دعوت شده، او امتناع ورزیده، امتناعش حقش ساقط میکنه. همین که ایشون اشکال داره که لا یوجب سقوط حق، یوجب سقوط حقه، چون دیگه بیش از این قید نخورده اطلاق ادله ولایت قاضی بر اینکه به آنچه که میبینه حق است و عدل است و ادله قضایی برش تمام حکم کنه. پس هر دو این ولایت رو دارن که دی به دیگری ابلاغ کنن که حاضر بشه، اگر حاضر نشد هر کدوم میتونه حکم کنه، ولی هر کی اسبق حکم کرد او میشه نافذ. اگر با هم حکم کردن از باب تعارض و اینکه دو تا حکم در یه آن نمیشه هر دو حجت باشن، تساقط میکنن، و الا هر کدوم قبل از دیگری حکمش صادر کرد میشه اون حکم حکم نافذ و حکم بر غائبی که امتناع ورزیده. پس اطلاق ادله ولایت در هر دو این اقتضا رو داره که همون مطلبی است که مرحوم نراقی فرموده. پس باز حرف صاحب مستند درست شد که هر دو میتونن حکم کنن بر غائب بعد از طلب از او و امتناع او از حضور، و حضور پیش اون دیگری به درد نمیخوره برای منع این قاضی از این که این حکم را بکنه. پس هر دو حق حکم دارن اگر امتناع کردن طرفین از حضور پیش کل من القاضیین، و هر کدوم اسبق حکم کرد او نافذه، اگر با هم حکم کردن یتعارضان و یتساقطان. این اشکال اولی که به مطلب مرحوم سید وارد میشه. یه مطلب دیگری هم هست که انشاءالله در شب آینده گفته میشه. الحمدلله. بله.